در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم، هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با نام تو عشق سرمدی خواهد شد، با نام تو عشق سرمدی خواهد شد، دلها همه خالی از بدی خواهد شد. هر قنچه که بر تو میفرستد صلوات، یک روز گل محمدی خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به روی ماه تک تک مخاطبان عزیزمون. خیلی خوشحالیم که امروز هم خدمت شما هستیم و همراه شما و در محضر حاجی عابدینی عزیزمون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت هست عالی و همه بینندگان عزیز، و همچنین ورود ماه ذی‌الحجه رو که چند روزی ازش گذشته و در محضرش هستیم، که ماه دعا و مناجات و ماه ولایته و ارتباطات ولایی در این ماه بسیاره، رو به همه تبریک میگم.
سلامت باشید، حالتون چطوره؟
الحمدلله. اگر اجازه بدید ما خود
بله ما فاصله همون قدری هست که شما مناسبت بله. رو بردارید.
بله،
خانواده خوب ان شاءالله.
الحمدلله سلامت باشید.
خیلی خوشحالیم. اولین روزهای هفتمون مزین به حضور حاجی عابدینی هست و در محضر قصه حضرت موسی علی نبی جناب علیه و علیه السلام هستیم، و قبل از اون احادیث قدسی و مخاطبات حق تعالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه از سرداران حضرت باشیم به برکت دعاهای صالحین و مؤمنین در این ماه شریف و اون توحیدی که در این ماه وارد شده و دعاهای توحیدی که در این ماه وارد شده، و حتما دوستان استفاده بسیار خوبی رو از این چند دعایی که هر روز وارد شده در این ماه خونده بشه، به خصوص در این دهه، در این دهه که اتممناها به عشر، که ده روزی که میقات موسوی و معراج موسوی در این ده روز ذی‌الحجه به زمیمه سی روز ماه ذی‌قعده تکمیل میشه و موسی به کمالش میرسه، و این اختصاصی به موسی کلیم ندارد فقط، بلکه این سیره ایست که خدای سبحان و سنتی است و قاعده ایست که خدای سبحان قرار داده
برای تمام
مؤمنین. میتونیم بگیم و کذالک نجزل محسنین، که خدای سبحان هر اهل احسانی رو همین گونه جزا میدهد. انشاءالله بهره مند باشیم و محروم نشیم، و بعد چشممون که باز بشه ببینیم که چه برکاتی در جلوی روی ما قرار گرفته بوده، و منازلی از سلوک با همین به اصطلاح زمانهایی که در راه ما قرار گرفته بوده بوده و ما از دست داده باشیم حسرتش رو بخوریم. انشاءالله امروز استفاده میکنیم تا در اون یوم الحسره جای حسرت برای ما نباشد انشاءالله. خب در محضر روایات احادیث قدسی هستیم که خطابات خدای سبحان است با موسی کلیم، و عرض سلام و ادب هم خدمت حضرت موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام داریم و اذن ورود میگیریم برای اینکه بحث رو آغاز بکنیم. خطاب میفرماید خدای سبحان: یا موسی ان عبادی الصالحین زهدوا فیها بقدر علمهم بی. در به موسی خطاب میکند: موسی، در دنیا بندگان صالح من به قدری که من رو میشناسند در دنیا زهد به خرج میدن. یعنی هر چقدر معرفت به حق بیشتر بشود، کندن از دنیا راحت تر میشه. به تبعش هر چقدر کندن از دنیا برای انسان شکل بگیرد، معرفت حق برای انسان محقق میشود. ببینید بین این دوتا تلازم قرار داده که اگر کسی علم به حق داشته باشد، حتما کندن از دنیا براش راحت است و این به قدر اون علم این محقق میشود، زهد. پس زهد هم البته این نیستش که انسان از نعمت دنیا بهره مند نباشد. زهد این است که از به نعمتهای دنیا حریص نیست، اینقدر براش اهمیت ندارد که همه چیزش رو فدای اونها بکند. اگر شد شد، نشد نشد، و اینجور نیستش که براش نعمتهای دنیا هم اون ضروریات نیست. اون ضروریات برای انسان، کوشش انسان در رابطه با اونها رو هم مد کردن. اون اضافاتی است که اگر بود خب خوب است، اگر نبود هم نبوده دیگه. انسان کوشش بکنه اما نه حرص داشته باشه
به هر قیمتی بخواد اون رو به دست بیاره.
این نگاه در حقیقت میبینید که سلامتی هم از این سنخ است. انسان گفتن بخواید دنبال سلامتی باشید، اما اگر ابتلایی پیش آمد، این گونه نباشید که از خدا ناامید بشید، بگید پس اگر من مبتلا شدم پس معلومه خدا با من کاری نداره. نه، اینجوری نیست. لذا خدای سبحان انبیایی داشت که اینها به کسالت ها و مریضی ها مبتلا می شدن، مثل حضرت ایوب یا مثل انبیای دیگری که داشتیم به سخت‌ترین مصائب دنیا، حتی به فقر مبتلا می شدن، به گرسنگی مبتلا می شدن. لذا اینها در اینها این دلیل بر این که خدای سبحان کسی رو کرامت بکنه نیست داشتن دنیا، و اگر نبود دلیل بر این که پیش خدا مبغوز است نیست. این هیچ کدوم از این دوتا نیست. خب میفرماید که زهدو فیها به قدر علم هم، خیلی تعبیر زیبا، به قدر علم اینها به من، و سائرهم و سائرهم من خلقی رغبو فیها. در مقابل عباد صالحین بقیه مردم هستن که اینها هم رغبو فیها، به دنیا راغبن، به قدر جهل هم بی، به مقداری که به من جاهلن. یعنی هر چقدر انسان به خدا جاهل باشد، میل به دنیا شدید میشه.
یعنی اگر حریص بودی نسبت به مال دنیا،
معلومشه با خدا رابطه نداری،
معرفت لازم
معرفت
رو
به حق نیست، جهل است، به قدر جهل هم. بعد دنبالش یه قاعده دیگر هم دنبال این رو: و ما من احد من خلقی از زمها. این گونه نیست که از خلق من کسی دنیا رو عظیم بدارد، فقرت عینه، بهشم برسد، چش روشن بشه براش. نه، نفعی از دنیا و چشم روشنی از دنیا هم نمیبرد. یعنی مصائبی که براش پیش میاد، اون لذتش رو تبدیل به چی میکنه؟ نقمت میکنه، تبدیل به درد میکنه، الم میشه براش. که ما من احد من خلقی از زمها فقرت عینه، چشم روشنی نمیشه، دلش خنک نمیشه با دنیا. اگرم خیلی داره دلش خنک نمیشه، یعنی از این لذت نفعی که عنوان لذت باشد نمیبرد. گاهی حساباش هم پره، گاهی همه چی هم فراهمه، اما ببینی لذت از زندگی نمیبره. دائما یک مسائلی براش پیش میاد، نگرانی هایی پیش میاد، یه چیزهایی پیش میاد، ببینی همه چی داره نمیتونه بخوره، مریض دی، یا مثلا فرزندان رو دارد ولی فرزندان با او رابطه حسنی ندارن، یا انواع این هایی
آرامش
که
آرامش نداره، پریشانه.
این معیشت زن که روزی سخته برای او، در اینی که خیلی دارد، لذا فقرت عینو نمیشه. ولم یحقرها احدون الا انتفع بها. اگر کسی دنیا رو تحقیر کرد، یعنی واقعا از صبح که بلند میشه تمام وجودش به دنبال دنیا رفتن نباشد، میگه اگر اینجور نبود خدای سبحان فرماید دنیا براش نافع میشود، یعنی اون میفته دنبالش. الا انتفع بها، این معنای باز کردن میخواد، که نه اینکه انسان دست باشه رو به قبله دراز کنه کار نکنه، اینا نیستی که معلومه دیگه، معلومه. حریص بودن، انگیزه هاش فقط دنیایی شدن، همه چیزش با این معنا پیدا کردنه. این خدای سبحان داره به موسای کلیمش میگه. لذا دو وصیت و نصیحت از خدای سبحان است به موسای کلیم. که از انبیای اولوالعزم خدای سبحان و برگزیدگان خاص است. انشاءالله خدای سبحان ما رو از این نصایح بهرمند بکنه و عامل به اینا قرار بده
انشاءالله. خیلی خوب، ما قصه عصای حضرت موسی رو شنیدیم و بعد به آیت کبرای حضرت رسیدیم و اون ید بیضا بود و انشاءالله امروز هم ادامه مباحث.
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تا اینجا بحثی بود که اون دو معجزه رو خدای سبحان برای موسی قرار داد. بعد از اینکه این دو معجزه رو خدای سبحان برای موسی قرار داد، حالا مأموریت خدای سبحان برای موسی کلیم محقق می شود که چرا این معجزه که اینها رسالت الهی بود، در قبل از اون نبوت بود، بعث نبوتی بود، بعد بعث رسالتی شد، حالا که رسالت برای موسی محقق شد، این دو معجزه رو به عنوان دو برهان رب، به عنوان دو حقیقتی که می تواند برای کسی که به دنبال هدایت هست هدایتگر باشد، همراه موسی کرد تا اینها رو به کار بگیره، تا اولین جایی که میره کجا باشد، دنبال اون آیات می فرماید اذهب الی فرعون انه تقا. اولین جایی که هدفگیری میکنی تو برای اینکه در رسالتت موفق باشی و انجامش بدی، رفتن به سوی فرعونه. اینم خودش مهمه که انبیا طاغوت رو هدفگیری میکردن. اولم نمیفرماید برو مردم رو نجات بده بعد مبارزه با طاغوت کن.
بله، خیلی هدف بزرگ و عظیمیه.
هدف بزرگ، یعنی هدف بزرگی هست به لحاظ اینکه یه طاغوتی است که مسلط شده و توصیفش حالا الان فرصتش نیست، اگر شد تو یه وقتی ایشالله که چگونه استحکام مستحکم کرده تمام پایه های حکومتش رو به طوری که مولا درزش نره، هیچ تزلزلی ایجاد نشه، همه چیز سر جای خودش قرار بگیره. برای همه مردم برنامه خاصی در تبعیت قرار داده بود که تابع باشن، کسی نتونه نطقی بکشد و نفسی بکشد که مقابله‌ای بکند با فرعون. همه راه‌ها رو چیده بوده، همه دستگاه‌های نظارتی رو، استبدادی رو، به اصطلاح اجرایی رو به گونه‌ای چیده بوده که این در حقیقت قدرتش پایدار باشه. خب با این نگاه قطعا مقابله با چنین نیرویی و دستگاه عظیمی، اونم یک فرد، خدای سبحان خطاب میکنه، اونم کسی که خوب میشناسه چون خودش داخل در این دستگاه بوده. یه موقع کسی از بیرون نمیدونه عقبه این دستگاه امنیتی چقدر زیاده، میزنه دلو به دریا، میره جلو، بعد میرسه مواجه میشه با یک حقایق ناشناخته،
موانع متعدد،
بعد میبینه اینا چیکار بکنه، گیر میکنه. اما یک کسی است که میشناسه، میدونه چقدر این عقبه از جهت امنیتی سلطه داره. از اون طرف هم نه فقط میشناسه، این مبغوض این دستگاه هم هست، یعنی اونا هم اینو میشناسن. یعنی یه موقع از یه کسی میاد، کسی نمیشناسه چی کیه، این ممکنه که این نشناختن باعث بشه همین نشناختن یه عامل نفوذی براش باشه.
بله.
اما کسی که شناخته شده است، 30 سال تو این خاندان بزرگ شده، تو این دستگاه بوده، همه میشناسنش، نقاط قوت او رو میدونن چیه، برخورده با او رو میدونن از کجا، حالا بعد از این تو این 10 سالی هم که نبوده، همه اطلاعات مربوط به او رو رصد کردند و جمع کردند، یعنی میدونن خانوادش کیه، میدونن ارتباطاتش چیه، تمام اینها رو میشناسن. خب یه همچین شخصی قطعا نفوذش و ورودش خیلی سخته. اینا همه از یک جهت. از جهت دیگری موسای کلیم به عنوان یک کسی است که تو این دستگاه رشد کرده و به لحاظی همه او رو مدیون این دستگاه میدونن. میگن تو کودکی تو آب گرفتنت این رو، از آب گرفتنت تو رو، و وقتی از آب گرفتنت اینا بزرگت کردن، حالا اومدی در مقابل اینا قیام بکنی، اینم خودش یک
به اصطلاح ما نمکتون شکستی
هم خودش یه یک به اصطلاح مانعیست برای خود موسای کلیم. حالا همینا تو آیه مشهوده. بله
حاجا، این فرعون همون فرعونیه که موسی توی دامن او پرورش پیدا کرد؟
تو قوله، اما اونجور که ما تا به حال تقریر کردیم، عرض کردیم که اون فرعون حدوداً مثلا 7-8 سال بعد از فرار موسی به مدین از دنیا رفت و این فرعون شاید چند سالیه که الان
سر کار
آمده. هرچند اون قولم هست، ولی شاید این قول رو با توجه به قرائنی که بود و اینها ترجیح دادیم تو نقل‌های تاریخی و قبلا این رو عرض کردیم که اون در حقیقت فرعون جدید تقریبا برادرزاده اون فرعون قبلی بود، چون اون فرعون نسلی نداشت و فرزندی نداشت و این برادرزاده او بود که به حاکمیت رسید و سلطنت رسیده. خب این فرعون نسبت به اون فرعون خشونتش و اون سلطش و ظلمش کمتر نیست و این هم همون قصه رو داشته و هیچ کوتاه نیامده نسبت به اون. آیه میفرماید که اذهب الى فرعون انه طغى، دیگه تعبیر قرآن که انه طغى طغیان کرده وقتی میفرماید نشون میده که ذات این موجودی که خدا به عنوان طغیانگر او رو معرفی میکنه دیگه چیه؟ خدای سبحان به عنوان طغیانگر او رو اینجا داره معرفی میکند که اذهب الى فرعون انه طغى. با این بیانی که در آیات مختلفی که ما داریم این مسئله به صورت‌های مختلفی آمده، شاید چندین جای مختلف از قرآن، بگیم شاید 10 جا بیشتر از قرآن که آیاتی آمده این مسئله رو مطرح کرده. حالا من همه اون آیات رو نوشتم، اما در این حال به موقعش این آیات رو برای دوستان ان‌شاءالله مطرح میکنیم که خیلی هم هستش. حالا بله بس متعدده، من حالا بعد خدمت آیات هستیم و در محضرشون هستیم، اونا رو عرض میکنیم. این آیه رو فعلا از در این سوره طه در محضرش هستیم. تا بعد دنبال این که میفرماد اذهب الى فرعون انه طغى، همونجا موسی کلیم، من این نکته رو هم عرض بکنم که نکته جالبی است و خیلی ما قائل به تصادف نیستیم که بگیم تصادفا اینجوری شده، بلکه اینها رو تو نظام عالم علیتی قائلیم که همه چیز با نظام علیت برای ما یک تذکر و تنبهی دارد. این است که موسی کلیم در ماه ذی‌قعده به نبوت مبعوث شد و رسالت، یعنی اون وقایعی که تا به حال میگفتیم اتفاق افتاده، تمامش تو ماه ذی‌قعده اتفاق افتاده. و این بیانی که حرکت کن اذهب الى فرعون انه طغى و حرکت میکند موسی کلیم و وارد مصر میشه، روز اول ذی‌حجه که اون تعبیری هم که در تاریخ آمده که شنبه هم بوده و روز اول ذی‌حجه بوده، الان امروز 4 ذی‌حجه است اگر اشتباه نکنم، اون روز شنبه بوده و اول ذی‌حجه هم بوده تو طبق نقل تاریخی که شده، وارد در حقیقت مصر میشه و با هارون که از قبل خدای سبحان به او هم وحی کرده بود که منتظر موسی باشد، هارون به استقبال موسی میاد، اون هم قبل از طلوع آفتاب که هنوز دیدبانها و مأمورین و اینها خیلی مراقبت جدی ندارن، احساس به اصطلاح اون موقع معمولا دورانی است که وقتی است که هنوز خیلی حواسها جمع نیست، مثل روز نیست، به استقبالش میاد و موسی کلیم رو به خانه میبره. یعنی تقریبا همین ایام از جهت سالگردی همین، و بعد از 2-3 روزی که موسی کلیم در خانه مادر مستقر شده بوده، بعد از 2-3 روز که همین روز 4 یا 5 ذی‌حجه میشه، وارد میشه بر به اصطلاح قصر فرعونی و چند روز البته طول میکشه طبق نقل که تا اجازه ورود بشه، اینا چند روز پشت در قصر میایستن به خاطر اینکه امر الهی به این بودش که با قولوا له قولا لینا، با قول لین وارد بشید، با نمیخواستن با ضرب و زور از اول وارد بشن،
داد و بیداد نکنن،
نه قرار بود نمیشون بزنن درها باز بشه با معجزه، قرار نبود با این نگاه، لذا با ملایمت میخواستن وارد بشن تا اگر امکان اثری در فرعون و یاران او وجود داره این اثر محقق بشه.
در واقع وقت ملاقات گرفتن،
یعنی اومدن وقت ملاقات میخواستن، بهشون وقت نمیدادن. یکی از نکاتی هم که راجع به این فرعون هست، اینم جالبه بدونیم، حالا ایشالا بعد حدیثش را هم عرض خواهم کرد، این است که این فرعون در ملاقات با مردم راحت بوده، یعنی با اینکه موانع کاخاش خیلی زیاد بودن برای کسی که میخواسته بهش برسه، اما سهل الوصول بوده، یعنی دسترس بوده، لذا خدای سبحان به اصطلاح که نقل میشد که به این بعضی از به اصطلاح نتایج رو داد به خاطر همین حالش، بعضی از برکات رو تو وجودش بهش داد با اینکه هدایت نشد، با اینکه به اینم رفت، اما در این حال اجر دنیوی این کاری که انتخاب کرد به عنوان یک مسئول اجر دنیوی هم داشت علاوه بر این که اگر مؤمن بود اجر اخروی پیدا میکرد، ولی چون مؤمن نبود نتیجه دنیایی براش داشت که یه سهولت هایی رو براش تو دنیا قرار داده بودن، مریض نمیشد، مبتلا به مریضی نمیشد، یه مسائلی رو که براش تو دنیا قرار داده بودن. حتی شاید بعضی از این که خدای سبحان اختصاصا میفرسته موسی کلیم رو از ابتدا تا او رو هدایت بکنه، این امید به هدایت هم امکان پذیر بوده توش، چون بعضی از نقل ها هم هست که وقتی که معجزات موسوی براش محقق میشه احساس میکنه، چون موسی کلیم خطاب میکنه بهش بعد از اینکه اون معجزات انجام میشه، اگر دوام ملکت رو و سلامت وجودت رو و طول عمرت رو من تضمین میکنم اگر ایمان بیاری، دوام ملکت رو، سلامتت رو و در حقیقت به اصطلاح اون طول عمرت من تضمین میکنم اگر ایمان بیاری.
چی میخواست؟
و لذا یک دفعه وقتی میبینه اون معجزات رو هم و میبینه این عادی نیست، دلش میخواد. اما نقلی که از تاریخ داره نقل میشه دیگه، اما هامانی که وزیر او بوده و بسیار خبیث بوده، نمیخوایم بگیم که پادشاهان آدم خوبی هن وزراشون بدن، نه، قطعا اون ذات خبیث با یه ذات خبیث جمع میشه، قطعا او در حقیقت این خبیث رو جذب کرده تا این کنارش باشه. اما بازم خباست ها مراتب داره، یه کسی خباستش در اوج دیگه هیچ در، لذا هامان داره که حتی بعضی نقل میکنن شاید این هامان خود شیطان مجسم باشد، اینقدر خبیث بوده که در کنار. بعد اونجا وقتی که میگه من مثلا این قولی که موسی میده با این قدرتی که بالاخره آدم ازش میبینه اگر بالاخره قبول کنیم شاید هم بد نباشه، همونجا هامان میگه تو الان الهون تعبدی، خداییست که خدایی هستی که عبادت میشی، میخوای بشی بندهی که عبادت میکند. ببینید مثل اون جریانی که وقتی زبیر امیر المؤمنان علیه السلام اون خاطره رو یادش آورد، گفت زبیر اگر یادت بیارم که جوری باشه که بفهمی الان به حق نیستی در این قیامی که کردی و ناحقی، حاضری کنار بکشی؟ گو اگر یادم بیاری آره حاضرم، تو جنگ جمل.
بله.
وقتی که یادش آورد اون خاطره رو در جوانی که من و تو بودیم در حقیقت پیغمبر رسید و اینجور اونجور خاطره رو نقل کرد، زبیر گفت الان یادم آمد، برمیگردم، برگشت و میلرزید. وقتی پسرش رسید چی شد؟ عبدالله ابن زبیر گفت چرا میلرزی زبیر؟ گفت علی خاطری رو برام یادآوری کرد که دیدم الان بودن من در اینجا ناحقه، میخوام برگردم. گفت زبیر کسی اینو باور میکنه تو بگی؟ همه میگن زبیر ترسید. ببین اینجا یه شیطنتی، وسوسه‌ای که این وسوسه یه تصمیم درست رو تبدیل به غلط، دل لرزید با اینکه قیام کرده در مقابل امیرالمومنین علیه السلام زبیر و لشکر کشی کردن تا اینجا، هر چند مراتب در حقیقت چی هستش؟ مراتب در حقیقت اون شقاوت تو وجود افراد هست دیگه، مراتبه.
بله.
این اینجا لرزید، خواست برگرده، اما یه در حقیقت کسی دیگری اینجا مانع از برگشتن شد.
در واقع میتونست یه مشاوره یا مثبت بهش بده.
اگر کسی حتی برخورد باش نمیکرد، مثبت هم نمیداد بهش،
میرفت. بله.
همون جوری که نقل شده وقتی این فرعون با آسیه مشورت کرد، آسیه گفت تو بهتر از این چی میخوای؟ بهتر از این چی میخوای؟ دیگه تو همه اون چی که توقع توه و انتظار توه که میگه بد میدم، تو هم باور کردی که این قدرت رو این داره، پس بهتر از این چی میخوای؟ ولی همونجا وقتی هامان رسید بعد از این، هامان گفت تو الهون تعبدی. ببینید تو زندگی های ما مراتب پایین ترش هم هست که کسانی که اطراف ما هستن، دور بر ما هستن، ببینید گاهی یک کسی است که یک نقطه بزنگاه وجود من یه حرفی میزنه کل مسیر زندگی من تغییر میکنه.
همینطوره.
یعنی فکر نکنیم که من حواسم جمعه، دوستام اگرم خوب نیستن یا اگر حواسم ها جمعه، نه اینجوری نیست. این دوستان که هر کدام خلق و خویی دارن یا اگر خوبن یا بدن، تو نقطه بزنگاه وجود تصمیم گیری هایی که آدم گاهی تو آنه، امکان نداره، فرصت نداره خیلی براش وقت بگذاره، یه نقطه این آدم خوب میگه یا یه نکته اون آدم بد میگه، تصمیم من به سرعت با اینها تطابق پیدا میکنه و میل من رو به یه سمت کشش میده و من تصمیم میگیرم.
و چه حسن زنها و سوء زنهایی که اینجوری به وجود میاد.
به وجود میاد. یعنی یه مسئله ایست که توی زندگی ما گاهی یه حرفیه که میزنه، گاهی این رابطه من با یکی قطع میشه.
بله.
چون از همین حرف اثر گذاشت و دیگه اصلاحش نمیشه. و اینا میخوام بگم مختص به اونها نیست که بگیم حالا کو ما تا فرعون بشیم.
و چه قدمهای استواری که سست میشه.
سست میشه. و چه قدمهای سستی که استوار میشه.
بله.
وقتی که زهیر با یک کلام همسرش محکم میشه، میشه جزء 72 نفری که اون پرچم همه هستی بر در حقیقت توحید بر فراز وجود اینها به پا میشه و هست. چقدر عظیمه. ببینید اینا اون نکته هایی است که اطرافیان انسان خیلی تعیین کنندن. این گونه نیستش که ساده باشه، لذا باید حواسمون خیلی جمع باشه نشست و برخواستمون با کیست. نگیم حواسم جمعه، من اگر این بده حواسم، نه، این اون لحظه اثر خودش رو
بخوایم نخوایم اثر میذاره.
خب این آیه میفرماید که اذهب الى فرعون انه طغى. بعد بلا فاصله موسی کلیم از خدای سبحان برای اینکه این مأموریت رو به خوبی به انجام برسونه چند تا تقاضا داره. قال رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون
اخی
اشدد بهی ازری و اشرکه فی امری که کی نسبحه که کثیرا و نذکره که کثیرا. این تقاضای موسی کلیم
ابزار میخواسته.
قال رب اشرح لی صدری، خیلی تعبیر لطیف و زیباست. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که اینجا که موسی کلیم فرمود که عرض کرد به خدای سبحان که خدایا رب اشرح لی صدری، نمیگه خدایا اون کار رو کم کن، میگه منو بزرگ کن. ببینید یه موقع آدم میگه خدایا ابتلا رو برای من ساده کن، یعنی ابتلا رو کم کن، اما یه موقع میگه خدایا به من قدرتی بده که هر ابتلایی رو تحمل بکنم. این دو تا نگاهه. اونجایی که انسان میخواد ابتلا کوچیک بشه تا این برش سلطه پیدا بکنه، بزرگ شدن خودش رو نمیخواد، کوچیک شدن ابتلا رو میخواد. اما اونجایی که انسان میگه خدایا من رو بزرگ کن تا بتونم این وظیفه رو درست انجام بدم، بزرگ شدن خودش رو مطابق این ابتلا میخواد. ببین چقدر متفاوته.
بله.
تو تقاضا گاهی ما میخوایم اون کوچیک شه تا ما تحملش کنیم. این امکان پذیره، اما میدونید چقدر محرومیته؟ اگر من بزرگ شدم با ابتلا، ابتلا عظمت پیدا کرد و من با ابتلا در تحمل او و به اصطلاح شرح صدر او من بزرگ شدم، این ابتلا شده یک قوت برای من، یک قدرت برای من، من رو عظیم کرد. خیلی تعبیر لطیفی است. الله میفرماید که اگر میفرمود ربش رح صدری و یسر امری، ربش رح لی صدری نداشت، یسر لی امری نبود، لی نداشت. این اگر این لی رو نداشت، تفاوتش بین این دوتاست. اگر میفرمود یسر امری، یعنی اون امر رو ساده کن،
ولی برای من
امر سر جاش باشه،
یعنی من باید اونقدر بزرگ بشه،
من بزرگ بشم، من سلطه به اون امر پیدا کنم، بتونم اون امر راحت انجام بدم، اون امر کوچیک نشه. یسر لی امری، اگر میفهمید یسر امری، امر منو ساده کن، یعنی اون نبوت رو یه چیز ساده قرار بده، خیلی بزرگ نباشه، عظیم نباشه، رسالت یه چیزی باشه محدود باشه، من از پسش. اما یسر لی امری، امرم سر جاشه، اما برای من این ساده بشه. این روش دعاست، روش خواستنه و نگاه به مسئله. پس اگر مصیبتی، مشکلی، مثلا حادثهی واقعی بزرگه، دو جور میشه با این برخورد کرد. بگیم خدایا این حادثه رو کوچیک کن تا من بتونم برش سلطه پیدا کنم.
بله.
یه موقع میگم خدایا منو بزرگ کن که بر این حادثه سلطه پیدا بکنم. کدومش سود انسان بیشتره توش؟ اون نگاه آدمای کوچیکه که اعتماد به نفس نداره، این نگاه آدمای بزرگه که میگه برای چی اون کوچیک بشه، من بزرگ بشم تا من تو اینجا خودم یه قدرت علاهدم پیدا کرده باشم. حالا که میخوام خلاصه اون یه سرمایه کمی بشه که من تو جیبم جا بشه، یا من بزرگ شم که بر او احاطه و هیمنه پیدا بکنم. مثل کسی میمونه که بگه خدایا حالا این تو نگاه مادیش، خدایا این همه مثلا ثروت رو من میخوام چی کار بکنم، من توانشم ندارم، یه چیز کوچیکی به من بده. کسی تو ثروت اینجوری میگه؟
نه.
یا اینکه میگه خدایا به من یه قدرتی بده بتونم همه اینها رو تصرف توشون بکنم، استفاده بکنم، به نتیجه برسونم. خب این شخص عظیمتر از جهت مصرف اینها.
یکی از شاگردای آقا مصطفی خدا رحمتشون کنه، آقا مصطفی تهرانی، نقل میکرد، میگفتش که از من دعوت کردن برنامه رادیویی و من مرتب میرفتم. بعد یه مدت پیام‌ها رو که نگاه می‌کردم دیدم مردم اصلا نظرشون نسبت به من عوض شده، توقعشون بالا رفته. اومدم خدمت حاج آقا عرض کردم که من تصمیم گرفتم دیگه نرم، مردم اینجوری راجع به من فکر میکنن. حاج آقا فرمودن که شما خودت رو قد توقعات مردم بیار بالا.
بله.
اونجوری این... باش که اونا فکر میکنن.
نگاه اصلا اگر عوض شد، خدا داره آدم رو بزرگ میکنه. رسالت عظیم رو به موسی داده. موسی میگه خدا این رسالت عظیم خیلی دوستشم دارم، خوبم هست، حالا که این رسالت رو دادی به من هم بزرگی بده، عظمتی بده که این رسالت رو راحت تحمل بکنم،
من بیام بالا.
لذا امر خدا رو نمیخواد کوچیک کنه، چون اون چیزی که داره پیش میاد امر الهیه.
چقدر نکته خوبیه،
چقدر لطیف و زیباست. ببینید تعبیر علامه است، یسلی امری، این لیک آمده از زمین تا آسمون نگاه رو متفاوت کرده که خدای این رو بر من آسان کن، امر سر جاش باشه، اون کم نشه اما برای من آسان بشه. یسر امری نه، یسلی امری. خیلی نکته زیباست. بعد میفرماید که وحل العقدتن من لسانی یفقه قولی. این دوتا یه خواهیه به صلاح چیزه، دعایی است اما یک حاجته، که خدایا عقده رو و این گره رو از زبان من باز کن تا اینکه حرف من رو خوب بفهمم. نه اینکه اینو باز کن یفقه قولی دومیش باشه، نه، این سومین خواسته موسای کلیم است. اولیش رب اشرح لی صدری، دومیش یسر لی امری، سومیش وحلل عقده من لسانی یفقه قولی.
در واقع یفقه قولی خواسته،
چون اون رو میخواد.
بله.
این رو وسیله برای رسیدن به او میخواد که وحلل عقده. حالا این وحلل عقده من لسانی چی بوده که دنبالش میفرماید که خدایا این وحلل باز کن این گره رو از زبان من تا یفقه قولی. تو نگاه اولین است که اگر قرائن بعدی تو آیات دیگه نبود، این است که خب قطعا اون امر رسالت و وحی الهی بالاترین و فصیح‌ترین زبان و گویاترین زبان رو برای گفتن میخواد. هر چقدر هم انسان فصیح باشد، امر الهی و اون حقیقتی که از باطن عالم به ظاهر آمده اینقدر عظیم است که بلیغ‌ترین افراد و فصیح‌ترین افراد هم در مقابل اون حقیقت میشن گنگ و کور و کر، از بس که اون عظیمه. چون با زبان بیان کردن یک حقیقت شهودی و وجودی رو خیلی سخت. مثل کسی که مثلا یه چیز عظیمی رو، حالا مثال فقط، دیده باشه، مشهودش باشه، یا یک مثلا شیرینی زیبا، نه شیرینی خوردن،
بله،
یک شیرینی وجودی براش ایجاد شده باشه،
لذتی
ایجاد شده باشه، حالا میخواد بگه، میگه زبان نداره برای گفتن، هر چی میخواد بگه کمش کرده،
کلمه پیدا نمیکنه،
کلمه پیدا نمیکنه، چون کلمه کوچکتر از اون
مفهوم
است که بتونن اون حقیقت رو بیان بکنن. در اینجا حالا حساب کنید که این حقیقت یه حقیقت وجودی عظیمی است که از باطنی ترین لایه‌های وجودی که از جانب رب است داره در حقیقت القا می‌شود. حالا موسی می‌خواد این رو القا، قطعاً وحل العقده من لسانی برای این تقاضا، برای این تقاضای ساده نیست و درستم هست. وحل العقده من لسانی که یفقه قولی، تا اون پیام من می‌خوام حامل پیام خدا بشم، پس در حقیقت با تمام وجودم هم که بیام باز هم در حقیقت این کم، لذا خدا تو کمک کن و این عقده رو از زبان من باز کن که تا بتونم این تفهیم رو برای مردم، بیان رو برای مردم، تبیین رو برای داشته باشم. این تو نگاه اول درست، اما علاوه بر این که تو آیات بعد حالا میایم میبینیم علاوه بر این نکته، نکات دیگری است در قبال این. چرا نکته دیگر دنبالش وجعلی، تو برمیگردیم به این آیه، بله. چون وجعلی وزیرن من اهلی، خدایا برای من وزیر، وزر یعنی سنگینی، اونجایی که میگن وزیر یعنی کسی که تحمل میکند، با باب فعیل هم هست، یعنی شدت تحمل، که این سنگینی رو تحمل میکند. خدایا یک کسی که این سنگینی بار رسالت رو که خیلی عظمت داره در کنار من قرار بده که بتوانیم با هم این امر عظیم رو به مقصد برسونیم. منتها این شخص رو هم چون باید به نسب الهی باشد و به انتخاب موسی نیز با الغایی که خدای سبحان به موسی میکند به عنوان شخصی نام میبرد، نه اینکه نسب کند. خدایا وجعلی شما قرار بده برای من، وجعلی شما قرار بده. ببینید نمیگه وجعل، اگه وجعل بود که انهو از خدای سبحان این داره میخواد که این کارو بکن، اما وجعلی شما برای من قرار بده. دقیقا باز این لی خیلی بله. نقشش در اینجا نقشه از وجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی، که حالا تا ادامه آیه در بعضی از آیات دیگه دارد که خدایا این رو برای من قرار بده که هارون فصیح تر از من است، که اونجا بیان دارد که فصیح تر از من است. حالا اگر که تو آیات چند سوره این آمده که این در حقیقت قدرت بیانش بیشتر است. غیر از این نکته مهم این است که عرض کردیم موسای کلیم وقتی که از این خاندان بود و در بین اینا رشد کرده بود، حالا که میخواد بره، وقتی میخواد برگرده دعوت بکند، اینها قطعا اولین حرفی که میزنن که همینجور هم تو قرآن آمده، مگه تو نبودی که لبستفینا عمرن، مگه تو نبودی اینجا مدت ها پیش ما بزرگ شدی، حالا اومدی میخوای در حقیقت همه چیزو به هم بزنی؟ خب قطعا آدم یک حجب و حیایی در جایی که رشد کرده در بیان پیدا میکند که باید نوع بیان رو خیلی ساده و لطیف قرار بده و نقطه آغاز رو خیلی دورتر قرار بده.
حالا یه رودربایستی وجود داره،
رودربایستی است که ممدوح هم هست. یعنی نه حرف حق رو زمین بزنن، اما وقتی که اگر یادتون باشه ابراهیم خلیل میخواست سلام الله علیه میخواست با آذر صحبت بکنه، بیان مرحوم علامه طباطبایی است که نوع تکلمش با آذر که عموی او بود یا مثلا نسبتی داشت، پدر نبود اما عمو بود یا نسبتی با او داشت، نوع بیان ابراهیم با آذر با بقیه متفاوت بود. نوع کاری که نوح سلام الله علیه با فرزندش در اون لحظه آخر تقاضایی که از خدای سبحان که ان ابنی من اهلی، این رابطه رو که رابطه رحم است خدای سبحان میپسندد و برای این ارزش قائل است و رابطه‌ای که بر این اساس شکل می‌گیرد، حتی اگر قراره که مقابله‌ای صورت بگیرد تو این تقابل هم حدودی رو قرار می‌دهد.
بله.
که با افراد عادی چیه؟ این رابطه‌های مهر و محبت هر جا که شکل می‌گیره ممدوحه. بله اگر مهر بر باطل باشد محبت بر او جداست، اما اینها موسی رو پرورش دادن.
این نسبتی خلاصه به
بالاخره همین مقداری که تو این دستگاه تو این مدت موسی رشد کرد، یه نسبتی ایجاد شده.
بله.
که این نسبت ایجاب میکند که موسی با اینها صحبت کردنش متفاوت باشد، اما چون اینا طغیانگرند و ظلم و فساد رو به اوج رسوندن، اینجا موسی کلیم در حقیقت این یه نکته داشته باشین. نکته دیگر این است که موسی کلیم وقتی که میخواست به اصطلاح از مصر سبب فرارش، اون قتل قبطی شد. قتل قبطی یعنی این که اینها یه خون از موسی طلبکارن. در نگاه اونها این است که موسی بیگناه یکی رو کشته، نه به اجرای حد قانونی اونها باشه،
باید قصاص بشه.
لذا تا موسی میره عنوانش که موسی کلیم عرض میکنه خدایا من اینها از من قتلی رو طرف کارن، اگر من مستقیم برم تا بخوام حرف بزنم اولین چیزی که مقابله با من میکنن میگن چی؟ تو یکی از ما رو کشتی و باید اول این رو قصاص بکنی. لذا تمام حرف من زیر سوال میره، تمام نبوت من با این جریان میتونه تحت شعاع چی قرار بگیره؟ همین جوری هم شد. ببینید تمام اینایی که موسی کریم داره اینجا بیان میکنه تمامش اتفاق افتاد.
یعنی تو میای حرف بزنیم که اول تکلیف اون قتل روشن،
قتل رو روشن کن، یا مگه تو نبودی پیش ما، حالا داری میزنی زیر همه چیز، تو خودت اینجا روش. این دو سه تا واقعه که پیش میاد، لذا تقاضای موسی، یعنی برنامه ریزی برای یه کاری که میخواد خیلی عظیم باشه. انسان نگه من قدرت دارم، میتونم، یقینم دارم، خدام پشتیبانه، پس میرم میزنم انجام میدم. میگه نه، روش برنامه ریزی کن، فکر بکن، آسیب ها رو خوب بشناس.
چه جوانبش رو
برای آسیب‌ها جواب داشته باش. لذا وقتی که اینجا هارون سلام الله علیه رو تقاضا میکند که هارون 3 سال از موسی علیه السلام بزرگتره، سالهای قبل از کشتن فرزندان هارون به دنیا آمد، یا تو اون سالی که معاف بود که حالا بحثش قبلا گذشته، هارون 3 سال بزرگتره. تو بین مردم و حتی دستگاه حکومت هارون وجیهه، به طوری که مردم زبان هارون رو خوب میشناسن. یک فرد رؤوف در بین مردم زندگی کرده است، به گونه ای که همون 30 سالی که موسی در دربار بزرگ شد، با اینکه می آمد بین مردم تا حدی که امکان پذیر بود، اما هارون با درد و رنج مردم زندگی کرده، تو بین مردم زندگی کرده. دقت میکنی؟
بعد.
از موسی کلیم بزرگتر است، مورد احترام هم دستگاه حاکمیت است، هم مورد احترام چی هستش؟ مردم است. یعنی مردم این به اصطلاح شخصیتی که مزایای زیادی دارد، اما در این حال موسی کلیم انتخاب خداست، چون در مجموع فضیلت او غیر قابل قیاس است با هارون نبی که اون هم رسول می شود و نبی می شود اما تابع موسی. دقت میکنید؟
بله.
پس ببینید چقدر زیبا صحنه داره ترسیم میشه که یه به اصطلاح برادری که این همه فضائل دارد و تونسته. اینم یه نکته. نکته سوم من بگم چون فرصت رو به اتمامه.
بفرمایید.
موسی کریم 10 سال تو مدین زندگی کرده.
بله.
و این 10 سالی که تو مدین زندگی کرده، زبان مدینیون عربی بوده. و این 10 سال موسی تکلمش عربی بوده با اینها. خب تکلم وقتی 10 سال انسان تکلم عربی داره، اون گویایی زبانی که در مصر بوده اون گویایی رو از دست داده.
بله دیگه نمیتونه با اون فصاحت،
یعنی با اون فصاحتی که یه نبی و رسول الهی وقتی میخواد حرف بزنه همه چیش برای مردم با زبان اینها و گویایی اونها باشد که به لسان قوم به تعبیر قرآن باشد. اینم خلاصه یکی از مسائل بوده. اینا رو داشته باشیم، اینا رو باید کنار هم قرار. یه نکته دیگر هم هست. موسی کلیم در کودکی این مورد آزمایش فرعون، وقتی زد تو گوش فرعون، هنوز کودک بود و بچه بود، فرعون گفت این رو باید بکشی. این ببین همون کسی است که وعده داده شده. اونجا قرار شد آزمایشش بکنن. آسیه گفت این بچه است، نمیفهمه، این بازیش بود، ریش فرعون رو گرفت داره بجا کشید، بجا داره زد تو گوش فرعون. بعد اونجا دارد که آتیشی رو آوردن در کنار یک مثلا چیز زیبایی که قرار دادن. موسی کریم بچه است، اما خب موسی است، میخواست در حقیقت دست دراز بکند. اونجا جبرئیل اشاره کرد که دست به سمت آتش دراز، که تا این آتش رو گرفت وقتی سوخت به دهان برد که دهان زبان سوخت، زبان سوخت. لذا در بعض از نقل هاست که موسی کلیم یه خود تک زبونی حرف میزد. این هم باز وحل العقده من لسانی که تک زبونی بودن شیرینی موسی. اما چون انبیا در تمام اون چیزی که مربوط به رسالته باید کامل باشند، این تک زبونی بودن نقص برای موسی کلیم نبود. چرا؟ چون حاکی از یک معجزه الهی بود. یعنی مردم وقتی این تکزبونی حرف میزد
یادشون
میومد که این باعث نجات بود، لذا خودش یک مؤیدی بر نبوت بود.
بله.
لذا این ضعفی نبود که در نبوت، که اگر این هم باشه، همین ها در کنار هم باعث شد که چی بشه؟ موسی کلیم از خدای سبحان تقاضا بکند که من آمادم و این وظیفه رو به دوش میگیرم، میرم، اما با وجود این شرایط دلم میخواد که شما قرار بدی هارون رو هم وزیر من. ان شاء الله حالا این بحث رو در ادامهش خلاصه.
حالا با هم بودن یه دلگرمی هم میاره دیگه برای حضرت موسی.
بالاخره در این حال که این دلگرمی ها تو نظام دنیا هست، اما انبیا آنچنان خدای انمعی ربی
سیهدین،
اگر این حالت رو دارن از چیزی واهمه
ندارن.
اما در این حال مجموعی این عواملی که شمردم همه باعث میشد که این کاملا در حقیقت متین و الهی باشه، تقاضایی که موسی کلیم.
خیلی ازتون ممنونم حاجی آبدینی، خیلی استفاده کردیم، کیف کردیم و انشالله حالا این لطایف رو باز هم در هفته های آینده پی خواهیم گرفت و نکاتش رو خواهیم شنید و انشالله بتونیم تو زندگی خودمون با همون باور با همون اعتقاد پیش بریم. سپاسگزارم مجدداً. صفحه 479 قرار امروز دوستان خوب ما در سمت خداست، آیات نورانی سوره مبارک فصلت آیات 21 تا 29 این سوره رو در سمت خدای امروز تلاوت کنیم. انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. بفرمود، خواهش میکنم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين
اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد بعد از فرجهم خیلی فرصت نداریم من فقط کوتاه یادآوری بکنم برای مشارکت در قربانی عید قربان و ماه ذی‌الحجه همچنان میتونید به کانال ما مراجعه بکنید و راه‌های مشارکت هست و انشاءالله که سهیم باشید و مأجور وقت در اختیار حاج عابدی نیست راجع به شخصیت جناب کمیت بشنن
بسم الله الرحمن الرحیم چون فرصت کمه همین رو عرض می‌کنیم که امام سجاد علیه السلام در وصف کمیت فرمودند که در روزگاری که دیگران خودداری می کردند از پشتیبانی ما این کمیت بود که در راه خاندان پیغمبر از خودگذشتگی نشان داد و آنچه دیگران پنهان می کردند آشکار می کرد بعد خدایا او را به خوشبختی زنده دار و به شهادت بمیران
به بچه دعای خوبی
یعنی دنیا و آخرتش رو و امام باقر علیه السلام فرمودند که وقتی یه شعری در رتبه امام حسین علیه السلام خوندن اونجا فرمودند همون چیزی که پیغمبر در رتبه حسان گفت ما در رتبه تو میگیم که مادام تو در مورد تایید روح القدسی و از اونجا به تو القا میشه تا وقتی که دفاع از ما اهل بیت میکنی خدا کنه که نگاه حضرات و امام زمان نسبت به ما همینجور باشه
انشاءالله کمیت با شعرش یک رسانه بود ما هم میتونیم برای ایام قدیر تک تکمون رسانه باشیم و مبلغ قدیر. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خدا انشالله حفظتون بکنه. صحبت‌های رهبر معظم انقلاب رو خواهیم شنید با موضوع قدیر تا فردا و تا سلام دوباره. سپاسگزارم ازتون حاج آقا.
در وجود امیرالمؤمنین عدالت به معنای واقعی کلمه حضور دارد. در رفتار او، در تقوای او، در توجه او، در رفتار بیرونی او هم عدالت تجسم پیدا می کند که امروز بعد از گذشت قرنها ما اگر بخواهیم عدالت را تعریف کنیم و در ضمن مثال و نمونه عدالت را بیان کنیم، هیچ مثالی رساتر، گویاتر از رفتار امیرالمؤمنین علیه السلام نمیتوانیم پیدا کنیم. این است که نبی اکرم او را به امر پروردگار با نسب الهی به مردم معرفی میکند و منصوب میکند. این یک حقیقت اسلامی است. این کجا؟ اینی که کسی معتقد باشد که هر ظالمی با هر شیوهی، با هر رفتار بازیگرانهی توانست زمام قدرت را در دست بگیرد، مردم باید از او اطاعت کنند. این کجا؟ این اسلام است یا اون اسلام است؟ لذا مسئله قدیر با این مضمون والا متعلق به همه مسلمان هاست، چون به معنای حاکمیت عدل است، حاکمیت فضیلت است، حاکمیت ولایت الله است. این معنای قدیر است.